بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 324.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما مساله النصف فان باء النصف بقصد بیع النصف الاخر امتثالا للمكره بناء على شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين فلا اشكال في وقوعه مكرها عليه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در فروعی که دیروز شروع کردیم این بحث مطرح شد که اگر مکره فردی رو اکراه بکنه، مثلا به بیع یکی از دو عبد او که اون یکی نامعین باشه، یعنی بگه از این دو تا عبدی که داری یه دونش رو آزاد کن و الا میکشمت مثلا، بعد اون شخص بره یا هر دو رو بفروشه، هر دو رو آزاد کنه، حالا مثال برای فروختن بود، یا نصف یکی رو بفروشه، یعنی به اون مفاد امری که از طرف مکره به او شده عمل نکرده باشد. اگر هر دو رو بفروشه، دیروز بحثشو کردیم تمام شد، اما اگر نصفشو بفروشه چه اتفاقی میفته؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید، ایشون میفرماد اگر مکره گفت که یکی از دو عبد تو آزاد کن، این رفت نصف یکی رو آزاد کرد. اینجا دو صورت داره. اگر این، حالا من هی میگم آزاد کرد، باید ظاهرا مثال چون فروختنه این سبق لسانه، عرض کنم خدمت شما، میره نصف یکی رو میفروشه. ایشون میفرماد صورت اول این است که نصف یکی رو که میفروشه به قصد این میفروشه که اون نصف دیگر را هم امتثالاً لامر المکره بفروشه. فرض بکنید مشتری اینجوری گیرش اومده، نصفش رو به یکی فروخ، بنا شد اون نصف دیگرش رو هم بفروشه برای اینکه امر مکره امتثال بشه و اون ضرر متوجه این آقای مکره نشود. به این قصدم این نصف رو فروخته. البته این مال وقتیست که مکره راضی به فروش دو نصف بشود. یه وقت هست مکره میگه تو باید کلن یه عبد رو به یک نفر بفروشی و الا میکشمت، خب این نصف نصف فروختن به درد نمیخوره. اما اگر مکره امرش طوری باشد که بتواند نصف نصف بفروشه، این آقا هم نصفشو فروخته، بنا هم داره نصف دیگهشو بفروشه برای اینکه امر مکره امتثال بشه و دوچار اون ضرر نشه. ایشون میفهمد در این صورت خب بحثی نیست که این بیعی که انجام شده بیع مکرهان علیه و اکراهی محسوب میشه و بعدن اگر اکراه مرتفع شد میتونه بره اون نصف عبد رو چکار کنه؟ برگردونه، چون اون بیع باطل بوده. این مال وقتی که به قصد فروش اون نصف دیگر نصف اول رو بفروشه. اما اگر نصف اول رو فروخت، بعد رفتیم بهش گفتیم آقا چرا نصف رو فروختی؟ گو حقیقت من نصف رو فروختم بلکه بتونم برم پیش مکره او رو راضیش کنم، بگم آقا تو گفتی یه دونه عبد رو بفروش، درسته من گوش نکردم کل عبد رو بفروشم، اما به خاطر گل روی شما یه نصف عبد رو فروختم، بلکه بتونم راضیش کنم دیگه منو نکشه مثلا. یعنی با فروش نصف بلکه او راضی بشه و دیگه اون ضرر رو متوجه من نکنه. آیا این هم اکراه محسوب میشه یا اکراه محسوب نمیشه؟ ایشون ابتداعا میفهمد بله اکراه محسوب میشه، یعنی اگر نصف رو فروخ به امید این که بتونه مکره رو راضی بکنه به همین فروش نصف و دیگه او از این طلب نکنه که نصف دیگر رو بفروشه، بازم اکراه محسوب میشه. اما بعدش جناب شیخ انصاری میفرماد لکن فی سماع دعو البائع ذلک مع عدم الامارات نظر. یعنی چی؟ ببینید آقا، یه لحظه خوب حواست به من باشه. یه وقتی این آقا نصف عبد رو میفروشه، اکراه هم بوده دیگه، یعنی یقش رو گرفته بودن، گفته بودن اگر نفروشی یه عبد تو نفروشی ما میکشیم، این هم نصف فروخت. بعد اکراه مرتفع شد. خب اکراه که مرتفع شد، آقای مکره میره سراغ مشتری، میگه آقای مشتری، بیع من بیع اکراهی بوده، منم راضی نبودم به این بیع، شما نصف عبد منو برگردون، پولتو پس بگیر. خب اینجا ممکنه بین این بایع مکره و مشتری اختلاف بشه. اختلاف که شد، اینا میرن پیش کی؟ میرن پیش قاضی. قاضی میخواد بین اینها قضاوت بکنه. بایعی که مکره بوده میگه بیع من اکراهی بوده، اون مشتری که نصف عبدو خریده ممکنه بیاد چی بگه؟ بگه آقای قاضی، این آقا اکراه نسبت به فروش یک عبد تمام داشت، نه نسبت به فروش نصف. الان داره ادعا میکنه که این نصف رو فروخته، بلکه بتونه بره صاحبش رو راضی کنه، به این قصد فروخته. یه همچه ادعای میکنه، من اینو قبول ندارم، این آقا نصف عبدو که فروخته از باب اکراه نبوده، نمیخواستم بره مثلا فرض کن مکره رو چکار کنه، راضی بکنه، بلکه با تیم نفس و با رضایت این نصف رو فروخته. ایشون میفهمد اگر بعد از رفع اکراه اختلاف شد، بایع گفت بیع اکراهی بوده اما خریدار گفت نخیر اکراه بر بیع کل بود، پس اکراهی نبوده نسبت به بیع نصف، در این صورت ایشون میفرماد اگر قرینه ای وجود نداشته باشه، مع عدم الامارات، اگر قرینه ای وجود نداشته باشه که بایع داره درست میگه، فی سماع دعو البایع نظر اشکال، یعنی این که ما بتوانیم حرف این آقا رو بپذیریم، عرض کنم خدمت شما درش اشکال، ما به راحتی نمیتونیم ادعای این آقا رو بپذیریم که این بیع چی بوده؟ اکراهی بوده. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد از این دوستان ایشون میفرماد که ما سابقا، الان صفحه 325 هستیم، صفحه 311، سابقا یه بحثی مطرح شد و مرحوم شیخ وعده داد به آینده، گفت بعدا ما این بحث رو اونجا مطرح خواهیم کرد. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، اونجا مسئله این بود که در طلاق اگر کسی، مسئله رو عرض میکنم روشن میشه، دقت کنید، اگر کسی اکراه بر طلاق شد، بهش گفتن آقا زن تو باید طلاق بدی، بعد تو طلاق دادن نیت وقوع طلاق کرد، آخه میدونید تو نیت اکراه نیست، به این بنده خدا گفتن تو برو زن تو طلاق بده، این بنده خدا وقتی رفت زنشو طلاق بده به نیت وقوع طلاق به صورت واقعی طلاق داد. این که آیا طلاق واقع میشه با توجه به اینکه نیت طلاق کرده یا نه طلاق واقع نمیشه، چون اصل طلاق بالاخره اکراهی بوده، اگر اکراه نبود که این آقا طلاق نمیداد که. این عرض کرده بودیم، عرض کنم اینجا برخی مثل علامه در تحریر فرموده فل اقرب و وقوع طلاق، یادتون باشه عبارتیشون صفحه 311 این بود، گفت لو اکره علی الطلاق فطلق ناویان فل اقرب و وقوع طلاق. نسبت به این مسئله ایشون نظر علامه در تحریر رو اینجا دوباره بازگو میکنه، نظر مرحوم شهید ثانی در مسالک، نظر مرحوم عاملی نوه شهید ثانی در عرض کنم کتاب خودش، و همینجور یه 4-5 نفر رو دوستان نظراتشون رو بیان کرده. من اجازه میخوام با توجه به این ضیق وقتی که داریم، من این نظرات رو یکی یکی از خارج براتون عرض نکنم، دوباره عبارت بخونم، این نظرات رو ما بخونیم، بعد وقتی رسیدیم به فرمایشات خود مرحوم شیخ اونجا براتون دوباره مطلب رو از خارج بازگو میکنم. نگاه کنید عبارت رو، و اما مسئله تو نصف، فَإِنْ بَاعَ، بالای این بَاعَ بنویسید صورت اول، فَإِنْ بَاعَ النِّصْف بِقَصْدِ بَيْعِ النِّصْفِ الْآخَرِ، نصف رو فروخته اما قصدش این بود که اون نصف دیگر هم بفروشه، برای چی بفروشه؟ امتثالاً للمکره، برای اینکه حرف مکره رو گوش کرده باشه، اون نکشتش، ضرر رو متوجه او نکنه. البته بناءً على شمول الاکراه لبیع المجموعه دفعتین، به شرط اینکه مکره راضیه به دو بیع نصف بشود. یه وقتش مکره از اول چی گفته؟ گفته آقا تو باید کلشو در یک بیع بفروشی، یک دفعه بفروشی. خب اگر این باشه شما عرض کنم 100 بارم که تیکه تیکه بفروشی فایده نداره که، اون قبول نمیکنه. لذا میگه بناءً علی شمول الاکرال بیع المجموع دفعتین. خب اگر این طور شد فلا اشکال فی وقوعه مکرهن علی، اشکالی نیست در این که این بیع نصف مکرهن علیه واقع شده و بیع میشه بیع اکراهی. وقتی بیع شد بیع اکراهی یعنی چی؟ یعنی باطله دیگه، بیع اکراهی باطل. اما و انکانه، بالای انکانه بنویسید صورت دوم. صورت دوم اینه، انکان اون بیع لرجاء ان یقنع المکره به نصف، یعنی نصف و فروخته به امید این که بلکه بتونه مکره رو راضی کنه، بره خواهش و التماس کنه بگه بابا من عرض کنم درسته گفتی یه عبد تو بفروش، اما من نیاز دارم لااقل بذار نصفشو بفروشم که نصف وقتشو بیاد پیش من کار کنه، من لنگ نشه زندگیم، بلکه بتونه راضیش کنه. ایشون میفهمد کان ایزان اکراها، بازم این صورتم اکراهه. لکن فی سماع دعو البائع ذلک مع عدم الامارات نظر، یعنی اگر کار به دادگاه کشید، دوستان دعوا بین کی و کی؟ بین بایع و مشتری که نصف رو خریده. بعد از رفع اکراه بایع میگه آقا بیع من اکراهی بوده پسم بده، مشتری میگه بیع تو اکراهی نبوده پست نمیدم. در این که آیا ادعای بایع را ما بشنویم، لکن فی سماع دعو البائع ذلک، که بایع بگه آقا من این نصف فروختم به این قصد مع عدم الامارات، یعنی اگر قرینه ای در کار نبوده، اشکال و نظرون. البته این ذلک رو دوستان به چی میزنید؟ استظهار شما از عبارت اینه که این لکن فی سماع مربوط به صورت دومه یا مربوط به هر دو صورت؟ ببینید این که دومی رو میگیره روشنه، اما این که اولی رو هم میگیره یا نمیگیره عبارت خیلی روشن نیست. دقت میکنید؟ اما برخی از محشی گفتن این مال هر دو صورته، یعنی توی اولی هم اگر یه کسی بگه آقا من نصفشو فروختم به قصد این که نصفه دیگر هم بفروشم امتثالا للمکره، ها، یعنی بعد بیاد تو دادگاهی همچه ادعایی بکنه، باز مع عدم الامارات نظر، که آیا حرفشو بشنویم یا حرفشو نشنویم. خب این مطلب اولمون که در واقع تتمه بحث دیروزمون بود. و اما یک بحث جدید، و بقی الکلام فی ما وعدنا ذکره من الفرع المذکور فی التحریر، باقیمون کلام در اونچه که ما وعده کردیم ذکرش رو از فرع مذکور در کتاب تحریر، یعنی اون فرعی که در کتاب تحریر ذکر شد. قال فی التحریر، در تحریر چی فرمود؟ لو اکره علی الطلاق، اگر اکراه بشود بر طلاق، فطلق ناویان، بعد طلاق بده به نیت وقوع طلاق، ناویان یعنی به نیت وقوع طلاق، یعنی طلاق که داد نیت وقوع واقعی طلاق رو کرد. فالاقرب وقوع طلاق، ایشون فرموده اقرب این است که طلاق واقع می شود. چرا دوستان طلاق واقع میشه؟ چون تو نیت که دیگه اکراه نداشت، که مجبور نبودی همچه نیتی بکنه، این که نیت کرده معلوم میشه دیگه میخواسته طلاق بده. خب این انتها کلام تحریر. و نحوه فی المسالک، نحو فی المسالک مبتدا خبر، مثل همین کلام رو در مسالک هم داره، البته یه زیاده داره، به زیادت احتمال عدم الوقوع. ایشون گفته احتمال هم داره بگیم نه طلاق واقع نمیشه ولو نیت طلاق کرده واقعا، اما احتمال داره بگیم نه واقع نمیشه. چرا؟ لأن الاکراه اسقط اثر اللفظ، اکراه اسقاط میکنه اثر لفظ رو، یعنی در واقع وقتی این آقا داره صیغه رو اکراهی میخونه، این لفظ دیگه اثر خودش رو، اثر شرعی خودش رو از دست میده. و مجرد النیه لا حکم لها، صرف این که این آقا نیت طلاق کرده حکم نداره. مثل این میمونه که عرض کنم مردها تو خونه هاشون با زنشون که دعوا میشه نیت طلاق میکنن، اما نیت طلاق که به درد نمیخوره، که لفظی که گفته که اکراهی بوده به درد نمیخورده، نیتی هم که کرده به تنهایی کافی نیست. اینم فرمایش شهید ثانی در مسالک. و حکی عن سبتهی فی نهایت المرام، سبت دوستان یعنی نوه، نوه مرحوم شهید ثانی ازش حکایت شده در کتاب نهایت المرام. نوه شهید ثانی اسمش سید محمد عاملی است، متوفای 1009 هجری قمری. 1009 هجری قمری. ایشون حکایت شده ازش که چی گفته؟ گفته انهو نقله قولا، یعنی نقل کرده عدم وقوع و بطلان رو. حکایت شده که ایشون نقل کرده بطلان رو، عدم وقوع رو، به عنوان یک قول. یعنی گفته، عرض کنم پدر بزرگ من اگر احتمال عدم وقوع داده، این نه تنها احتمال بلکه یه قولی است، یه نظری است، صاحب داره، صاحب نظر داره. چون شهید ثانی یادتون باشه عرض می‌فرمود چی؟ احتمال و عدم الوقوع. اما ایشون گفته نخیر قوله. بعدم استدلال کرده برش و استدل علیه، یعنی علی البطلان، علی عدم وقوع الطلاق، به عموم ما دل من النص و الاجماع علی بطلان عقد المکره. روایاتی که، اجماعاتی که میگه عقد مکره باطله، خب این رو هم شامل میشه. ول اکراه یتحقق هنا، اینجا هم اکراه واقعا. چرا؟ از المفروض انه لولاه لما فعله، اگر انصافا مکره او رو اکراه بر طلاق نکرده بود طلاق میداد؟ طلاق نمیداد دیگه، فرضمون اینه. و الا اگر مکرن اکراه نکنه این آقا بخواد طلاق بده، اون که دیگه اکراه معنا نداره که. همین که اگر مکره او رو اکراه نکرده بود طلاق نمیداد، این معلوم میشه چی؟ معلوم میشه اکراه در کاله. البته آخرش هم گفته ثم قال و المساله تو محل اشکاله، این مساله محل اشکال. خب اینم فرمایش نوه مرحوم شهید ثانی. و عن بعض الاجله، اما برخی از، عرض کنم بزرگان، این برخی از بزرگانی که ایشون گفته مراد فاضل هندی است، یا به تعبیر بعضیا کاشف اللسان. کاشف اللسان به جهت این بهش گفته شده که یک کتابی داره مرحوم فاضل هندی به نام کشف اللسان، نزا بهش گفتن کاشف اللسان. ان بعض الاجله انه لو علم انه لا يلزمه الا اللفظ. عرض کنم علمه بخونید، ضمیرش هم بزنید به مکره. اگر بداند مکره که انه لا يلزمه الا اللفظ، یعنی اون چه که الان لازمه برای او و باید انجام بده تا ضرر از او مرتفع بشه فقط چیه؟ فقط صیغه طلاقه. و لهو تجریده عن القصد، میتونه قصد نکنه، این رو میدونه. خب اینجا اگر این باشه فلا شبهه فی عدم الاکراه. یعنی چی؟ یعنی اگر قصد معنا کرد و قصد طلاق واقعی رو کرد با این که میدونست میتونه قصد نکنه، هیچ شبهه‌ای نیست که این آقا مکره نبوده و دلش خواسته انگار طلاق داده. و انما یحتمل، دوستان بزرگوار، این انما یحتمل عبارت، عرض کنم، مرحوم فاضل هندی نیست. این از و انما یحتمل عبارت مرحوم تستری است. میدونید چرا عرض میکنم عبارت مرحوم تستری است؟ علتش این است که این عبارت عن بعض الاجله رو کی نقل کرده؟ مرحوم تستری. صفحه بعد تو انتها قبلش یه شماره زده، پاورقی نوشته حکاه المحقق تستری فی مقابس الانوار. یعنی این عن بعض الاجله رو مرحوم تستری نقل کرده از فاضل هندی، و عبارت فاضل هندی تا همین فلا شبهه فی عدم الاکراه چی میشه؟ تمام میشه. بعد تستری میفرماد و انما یحتمل الاکراه مع عدم العلم بذالک، احتمال اکراه وجود داره در صورتی که این آقا علم نداشته باشه به این مطلب. یعنی فکر میکنه باید قصد معنا کنه، علم نداره به این که لا یلزمه الا اللفظ، نمیدونه این رو. سواء ظن لزوم القصد و ان لم يرده المكره ام لا، فرق نمیکنه، گمان به لزوم قصد داشته باشه ولو مکره اون رو اراده، اون قصد رو اراده نکرده باشه، یا نه، عرض کنم خدمت شما، یه همچی ظنی نداشته باشه. این ظن نداشته باشه، مثلا توجه به لزوم یا عدم لزوم قصد اصلا مثلا نداشته، حواسش به این حرفا نبوده. الا ای حال ظن به لزوم قصد داشته باشد یا نه، غافل باشه و توجه به لزوم یا عدم لزوم نداشته باشه، ایناش تفاوت نمیکنه. ایشون فرموده انما یحتمل اکراه ما عدم العلم بذالک. اینم فرمایش فاضل هندی. بعد میفرماد ثم ان بعض المعاصرین، این بعض المعاصرین مرحوم صاحب جواهره، ایشون میفرماد بعض معاصرین ذکر الفرع عن المسالک، یعنی این فرع رو، یعنی بحث اکراه بر طلاق رو ایشون ذکر کرده از مرحوم شهید ثانی در مسالک. این عبارتی که ایشون میفرماد ذکر کرده از مسالک، دوستان ناظر به اون فرمایش مرحوم شهید ثانی است که البته دیگرانی هم بودن مثل علامه، مثل شهید اول، که خاطر مبارکتون باشه دوستان آخر صفحه 310، عذرخواهی میکنم، آخر صفحه 308، آخر صفحه 308 یادتون باشه اونجا ما گفتیم که مرحوم شهید اول و شهید ثانی چی گفتن؟ گفتن ان المکره قاصد الى اللفظ غیر قاصد الى مدلوله. گفتن مکره قصد لفظ داره اما قصد معنا نداره. بعد شیخ انصاری یادتون باشه در ادامه گفت که ما این حرف رو قبول نداریم که مراد این آقایون این باشه که صرفا لفظ رو اراده کردن، هیچ معنا رو اراده نکردن. درسته؟ این ناظر به اونجاست. میگه بعضی از معاصرین ذکر کردن این بحث اکراه بر طلاق رو از مسالک با نظارت بر اون معنا و اون حرف، و بناه علا ان المکره لا قصد له اصلا، بناه علا ان المکره لا قصد له اصلا، یعنی فرموده فرمایش مسالک مال این فرضه که مکره هیچ قصدی نداشته باشه. چون یادتون باشه عرض کردم مسالک میگفت که مکره قصد لفظ کرده اما قصد معنا نکرده دیگه. مکره لا قصد له اصلا قصد معنا نداره، مبتنی کرده فرع مسالک رو بر این که مراد مسالک این باشه. بعدم این حرف رو رد کرده، فردهو، رد کرده فرمایش مسالک رو به ثبوت القصد للمکره. جناب صاحب جواهر گفته آقای شهید ثانی چرا شما میگید مکره هیچ قصدی نداره؟ نه خیر، مکره قصد داره، قصد معنا داره، ثبوت القصد للمکره. و جزم به وقوع طلاق المذکور مکرهن علیه، گفته این طلاقی که این آقا میده به قصد طلاقم میده، عرض کنم خدمت شما مکرهن علیه هست و اکراهیست، ولذا چون اکراهیست این طلاق چیه؟ باطله. خب یه نقطه بگذارید دوستان، ما تا به حال عباراتی از علما رو نقل کردیم که این آقایون چی فرمودن؟ فرمودن که، یعنی موضع گیری کردن نسبت به طلاق مکره اگر مکره اون رو ناویان صیغه رو بخونه، طلاق رو ناویان مطرح بکنه. از این فیه به بعد، از همین آخر شروع میکنه، یکی یکی به عرض کنم برخی از این فرمایشات، ناظر به برخی از این فرمایشات اشکالاتی رو مطرح میکنه. اول میاد سراغ همین صاحب جواهر آخرین حرف. ایشون میفرماد خب جواب صاحب جواهر رو که ما قبلا دادیم، همون یادتون باشه بعد از عبارت مسالک صفحه 308 ما بلا فاصله بعدش مرحوم شیخ انصاری گفت لیس مرادهم انه لا قصد له الا الى مجرد التکلم. ما قبول نداریم که شهید ثانی میخواد بگه کلن اینا قصد معنا ندارن، نه قبول نداریم این رو. ولذا میگه و فیه ما عرفت سابقا من انه لم یقل احدون، احدی قائل نیست به خلو المکرهن قصد معنا لفظ، احدی حتی شهید ثانی که اون عبارت رو آورده، حتی شهید اول، حتی علامه، اینا هیچ کدوم قائل نیستن به این که مکره خالی از قصد معنای لفظه. ولیس هازا، این خلو، هازا رو بزنید به خلو، لیس هازا مرادن من قوله، مراد این آقایون از عبارتشون که فرمودن ان المکره غیر قاصدن الا مدلول لفظ این نیست که خالیست مکره از قصد معنای لفظ. و لذا شرک الشهید الثانی بین المکره و الفضولی فی ذلک کما عرفت سابقا. یادتون باشه آخر صفحه 310 ما اونجا عرض کردیم یکی از نشانه های این که مرحوم شهید ثانی نمیخواد بگه مکره قصد معنا نداره این است که مکره و فضولی رو چکار کرده؟ با هم آورده. یادتون باشه میگم من ان المکره و الفضولی قاصدان الی اللب دون مدلوله، این که فضولی رو کنارش آورده، خب فضولی که قطعاً قصد معنا داره، اونو که دیگه نمیتونید بگه قصد معنا نداره، این که فضولی رو هم کنار مکره آورده اینم نشانشه. فبنا و هازل حکم، این که ما مبتنی کنیم مثل مرحوم صاحب جواهر حکم به بطلان طلاق را، این هازل حکم یعنی بطلان طلاق، این که ما مبتنی کنیم حکم به بطلان طلاق رو در این فرق، یعنی در بحث اکراه بر طلاق، علاما ذکر صاحب جواهر، بر اون چه که صاحب جواهر ذکر کرده که مکره قاصد معنا نیست، این رو ما قبول نداریم، ضعیفون جدا. چرا؟ چون یه همچین مبنایی رو احدی قبول نداره، هیچ کس این حرف رو نزده، حتی مثل شهید ثانی. و کذا ما تقدم عن بعض الاجله، ایشون از این کذا به بعد میخواد جواب اون بعض اجله رو بده. بعض اجله مرحوم فاضل هندی بود. خب دوستان بزرگوار، فاضل هندی چی گفت که ایشون میخواد جوابشو بده؟ برگردید به عبارت فاضل هندی. دوستان دقت کنید، فرمود اگر مکره بداند که برای دفع ضرر مکره مجرد لفظ کافیه، اینو خبر داره، بلده، مکاسب خونه، عالمه، مجتهده، یعنی میدونه که اگر لفظ طلاق رو بگه قصد معنا هم نکنه، ناویان هم نباشه، اون ضرر دیگه متوجه او نمیشه. ایشون فرمود اگر این رو میدونه در این حال نیت وقوع طلاق بکنه، در این صورت طلاق واقع میشه، معلوم میشه اکراهی در کار نبوده. مرحوم شیخ انصاری میفرمود ما این حرف قبول نداریم، این حرف ضعیفه. چرا؟ ببینید دوستان، معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف دوستان و بازگشت این حرف این است که کسی که توریه رو بلده در باب اکراه، توریه براش لازمه. آقا این چه ربطی به توریه داره؟ فرقی بین توریه و قصد معنا در ما نحن و فیشون میفرماد وجود نداره. یعنی اگر کسی توریه براش لازم باشه در فرض علم به توریه و بلد بودن توریه، خب اینجا هم که میتونه قصد معنا نکنه، با قصد معنا نکردن از زیر مشکل در بره، خب اینم فرق نمیکنه با توریه. یعنی مناطی که تو توریه وجود داره اینجا هم وجود داره. پس یک راه تخلص از ضرر این است که طرف توریه کنه، یک راه تخلص از ضرر این است که لفظ رو به کار ببره اما نیت وقوع طلاق رو نداشته باشه. خب اگر شما گفتید که این آقا اگر میداند و بلده که میتونه قصد معنا نکنه، باید قصد معنا نکنه و الا اکراهی در کار نیست، خب تو توریه هم شما باید همین حرفو بزنید، بگید اگه این آقا توریه بلده و توریه نکنه طلاق واقع میشه، باید حتما توریه کنه تا طلاق واقع نشه. و حالی که ما قبلا دوستان گفتیم که عجز از توریه شرط نیست، طرف ولو میتونه توریه بکنه اما لازم نیست توریه بکنه، اینو سابقا هم عرض کردیم. و لذا ایشون در جواب مرحوم فاضل هندی میفرماد و کذا، این کذا یعنی ضعیفون جدن، مثل همین حرف صاحب جواهر ضعیف است جدن. اون چه که تقدم عن بعض الاجله، چی تقدم عن بعض الاجله؟ من انه ان علم به کفایت مجرد لفظ، این من انه بیان اون ما تقدم ها داره تکرار میکنه که گفت اگر بداند که کفایت میکنه مجرد لفظ، المجرد عن النیه، مجرد لفظی که مجرد از نیته، فنوا، اما در این حال نیت کرد، نیت رو میدونست لازم نیست اما در این حال نیت کرد اختیارن، خب اینجا صحه، صحه یعنی صحت طلاق و اکراهی در کار نیست، این حرف ایشون بود. خب چرا ما میگیم ضعیفه؟ این لأن دوستان وجه ضعف فرمایش فاضل هندیست، میگه لأن مرجع ذلک بازگشت این حرف الى وجوب توریه علی العارف بها علی المتفتن بها، این معناش این است که اگر توریه میتونه بکنه باید توریه کنه، کسی که عارف است به توریه، بلده، کسی که متفتن و متوجه به توریه است او باید توریه کنه، از لا فرق بین تخلص به توریه و بین تجرید لفظ. این از دوستان دلیل چیه؟ این از در واقع علت رجوع به توریه است. چرا شما توریه رو با ما نحنفی یکیش کردید؟ میگه چون فرقی بین تخلص با توریه و تجرید لفظ از قصد معنا به طوری که یتکلم به لاغیان فقط لفظ رو به کار ببره اما قصد معنا نکنه، عرض بین این دوتا که فرقی نیست که. ولذا ما رفتیم سراغ توریه و قد عرفته و حالی که شما دانستی ان ظاهر الادله و الاخبار الوارده فی طلاق المکره الوارده فی اتق المکره عدم اعتبار العجز عن التوریه. اینو کجا گفتیم؟ ایشون میفهمد تو صفحه 313 یادتون باشه اون والذی یظهر من النصوص والفتاوا بعید جدا، اونجا میگفتیم که اون چه ظاهر از نصوص فتاواست این است که اعتبار عجز از توریه عرض کنم خدمت شما لازم نیست، چون حمله بر این صورت عجز از توریه بعید جدا. اینم عرض کنم تا اینجا. سوال دارید بفرمایید تا برم سراغ
صحبت شما. که اون این تو دعوا کلن همین باشه، حالا چه نصف بپوشه چه کل بپوشه چه تو اکراه کلن باشه، بالاخره باید دلیل بره هر کی که ادعای کرده و من اینو الان اکراهی فروختم خب ادعا رو داشته باشه دلیل بشه، نمیشه که.
ببینید فرضمون این است که اکراه بر کل ثابته پیش قاضی ها، شما ظاهرا تصویرتون این است که هیچی ثابت نیست، این اومده فروخته نصف عبد رو، حالا اومده یه ادعایی داره میکنه. فرضمون این است که قاضی میداند که این اکراه شده بود بر بیع عبد من عبدین نامعین، اما رفته نصف فروخته، حالا میگه بابا شما که میدونید من مجبور بودم عبد بفروشم، اگه نصفشم فروختم گفتم شاید بتونم راضیش کنم. میگیم با توجه به اینکه این آقا اکراه بر فروش یک عبد تمام داشته، این قولشو بپذیریم یا نه؟ آخه انصافا ممکنه همون خودش قرینه باشه، یعنی یک کسی بگه بله بپذیری دیبی نداره، اما ایشون میفهمد نخیر معدم الامارات نمیپذیر. بله اگر هیچ اکراهی ثابت نیست این همینجوری میاد یک ادعایی میکنه، خب بله اونجا که روشن اونجا بله.
قسمت اولم حالا اگر اینجوری بگی تو قسمت اول دیگه ظالم میشه
زد دیگه، چرا؟ تو همون هم همینه دیگه، یعنی طرف اکراه بر فروش یک عبد تمام داشته نصفش رو فروخته به قصد اینکه نصف دیگه‌ش هم بفروشه، اما اکراه برطرف شد، پلیس اومد گرفتش. خب اکراه که برطرف شد این میگه آقا برید نصف عبد منو برگردونید. خب میرن پیش قاضی میگه آقا من نصف فروختم به قصد اینکه نصف دیگه‌رم بفروشم به خاطر اکراه.
بناهنی که گفته بنا ان رسول الافراد المجموع دفعتین.
آره.
با این بنا بازم چیزه اینا مشخص میشه چیزی
اما علی ای حال اون میگه آقا تو اکراه بر فروش کل عبد داشتی ولو دو دفعه اما نفروختی، نصفش فروختی، نصف دیگر نفروختی، باریکلا. یعنی این که ما عرض کردیم احتمال داره بخوره به آخری به همین بیانه که ممکنه اون اولی رو ما راحت تر بتونیم حرفشو بپذیریم، آخه تو دومی ممکنه یک کسی انقل داشته باشه، تو اولی این انقل سخت جا میفته. به قول شما طرف میگه آقا من نصف فروختم بنام داشتم نصف دیگه شو بفروشم، اما علی ای حال یه ادعایی است دیگه، حالا همچه قصدی داشته یه ادعایی است، حالا واقعا درست بوده یا نبوده ممکنه بگیم یه ادعاش نیاز به اثبات داره.
این که میگه لفظ رو بگه معنا رو نیت نکنه، این همون خود توریه؟
نه
نه
نه.
خب اگه اونجور باشه ملاک ها یکیه، ولی خب شاید بعضی ها بیان بگن که ما غیر توریه رو شرط میدونیم، یعنی اگر غیر توریه بخواد تفسیر کنه اونجا اکراه صدر نمی کنه.
ببینید ایشون تو این حرف آخرش فرمود که تو این جهتی که الان ما درش داریم بحث میکنیم فرقی بین این که توریه باشد یا قصد معنا نکنه وجود نداره، چون هر دو تخلصه، چه یک لفظی رو بگه خلاف ظاهر اون لفظ اراده بکنه که میشه چی؟ میشه توریه. چه این لفظ رو بگه فقط لغلقه زبان باشه و اراده وقوع طلاق واقعی رو نکنه که در واقع اراده معنا نکرده، که این توریه نیست، اما بالاخره از این جهت همون حکم توریه رو داره، چون هر دو راه فرار است برای فرار از اکراه دیگه، یعنی اون یک راه برای فرار از اون ضرر و اکراهی که نسبت به او اتفاق افتاده، اینم یک راهه، ولذا ایشون انگار میخواد بگه هیچ تفاوتی بین این دوتا ما حس نمی کنیم که بخواییم این دوتا رو فرق بگذاریم، ولذا اگر توی توریه ما گفتیم که عجز از توریه شرط نیست، اینجا هم نسبت به این اراده، عرض کنم خدمت شما، لفظ بدون اراده معنا، اینجا هم همون حرفو میزنی.
قبلا هم فرق گذاشته بودم بین توریه، اونجایی که بتونه با تفسیر پیدا کنه از توریه و از راه‌های دیگه.
باری کلا راه‌های دیگه مثل مهاجرت کردن بود.
خب راه‌های دیگه
حالا نه 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 نه. میدونید چرا؟ چون وقتی طرف مهاجرت میکنه مکره میفهمه. یعنی شما در این حالی که کاری که اون خواسته انجام ندادی، در این حال از ضرر فرار کردی، مهاجرت کردی. اما اینجا به حسب ظاهر کاری که اون خواسته انجام دادی، مثل توریه میمونه. یعنی صیغه طلاق رو انگار خوندی، فقط فرقش این است که یه بار صیغه طلاق رو میخونی خلاف معنا قصد میکنی، یه وقت میخونی هیچ معنای قصد نمیکنی. اما علی حالن این دوتا حکم توریه رو داره، یعنی یکیه.
نمیشه
این رو با مثل مهاجرت کردن و فرار کردن یکیش کرد. خب دوستان و بزرگوار، ما بحثمون سر چی بود؟ تو همین قسمت آخر از فرمایش تحریر به بعد که شروع کردیم، بحث سر این بود که یک کسی رو مجبور میکنن زنش رو طلاق بده، بعد میره چی کار میکنه؟ ناویان طلاق میده. آیا این طلاق واقع میشود یا واقع نمیشود؟ ایشون بعد از اینکه این اقوال علما رو نقل میکنه و یک انقلتی هم نسبت به دوتا از عبارت ها میاره، میفرماید من اگر بخوام این بحث رو خوب بازش کنم براتون، عرض میکنم این بحث 6 تا صورت داره. 6 تا صورت داره. حالا تو این جلسه امروزمون ببینم میتونیم، عرض کنم خدمت شما این جلسه‌مون، ببینم برخی از صور رو عرض بکنیم. صورت اول دوستان اینه، دقت کنید، اگر اکراهی که به دنبالش طلاق واقع میشه، اکراهی که مکره کرده و به دنبالش طلاق واقع میشه، به گونه ای باشد که خود اکراه هیچ اثری بر مکره نداره، بلکه طلاق داده با قصد طلاق و با رضایت ببینید من بخوام تصویر کنم براتون، همون مثالی که سابقا عرض کردم، مثلا یک کسی میاد یک کسی رو میگه آقا، عرض کنم اسلحه میگیره جلوش یا تهدیدش میکنه که اگر زن تو طلاق ندیم من میکشمت. این آقا هم یه وزیریه برای خودش، یه وکیلیه، نماینده مجلسیه، یا آدم سرشناسیه معروفه، تا به حال دنبال یه فرصتی بود هر جور شده زنش رو طلاق بده، اما روش نمیشد، آبروش میرفت، میخواست زنش رو طلاق بده. الان هم نه از اسلحه این آقا میترسه نه از تهدیدش. این آقا رو یه اینجوریش بکنه مثلا طرف، عرض کنم خدمت شما، خودشو جمع و جور میکنه، یه داد سرش بکشه خودشو جمع و جور میکنه. اما این اکراه رو چیکار میکنه؟ بهانه قرار میده. اکراه روش هیچ اثری نداشته ها، طلاق میده که فردا بتونه مثلا توی کوچه بازار هر کی بهش گفت چرا زن تو طلاق میده، بگه آقا اسلحه گرفتن جلو، چه میکردم؟ مگه میتونستم طلاق ندم؟ اکراه روش هیچ اثری نداره و نمیترسم از این آقای مکره، اما در این حال این رو بهانه قرار داده برای اینکه این طلاق رو انجام بده. پس طلاق داده با قصد طلاق، ناویان طلاق داده و با رضایت طلاق داده. ایشون میفهمد روشن و بدیهی است که طلاق در این فرد واقع میشه. سلام علیکم، خوش آمدید. روشن و بدیهی است که طلاق در این فرد واقع میشه. شیخ عرض کنم خدمت شما میفرماید این فرد در کلام علما هم نمیتونه بر این ما نحن فی حمل بشه. یعنی مراد آقایون از این فرعی که ما الان داریم در موردش بحث میکنیم این صورت اول نیست. حالا چرا این صورت اول نیست؟ چون بعضیا تو همین مسئله ما نحن فی تشکیک کردن. این که بعضیا گفتن آقا واقع میشه، بعضیا گفتن واقع نمیشه، بعضیا تشکیکن گفتن، اینا نشان دهنده این است که این صورت اول رو اینا نمیخوان بگن. دقت میکنید؟ این رو عرض بکنم تا صورت دوم اینا دیگه بمونه طبیعتاً برای جلسه بعدی. و توضیح الاقسام المتصوره فی الفرد المذکور ان الاکراه، این کنار ان الاکراه دوستان بنویسید صورت یک، بیایید پایین 5-6 سطر بعد داره و کذا لا ینبغی، پیدا کردی؟ و کذا لا ینبغی صورت دو، دو سطر بعدش و ان کانت دای، آقا صفحه 327، دو سطر بعدش و ان کانت دایی صورت سه، سه چهار سطر بعدش داره او کاند دایی، پیدا کردی؟ او کاند دایی علی الفعل شفقتن دینیه. او کاند دایی رو بینید صورت چهار. دو سه سطر بعد داره و این کانن فعل لداء تخلص، پیدا کردی؟ صورت پنج. صفحه بعد سطر سوم و قد یکون هازت توتین، صورت شش. یعنی ایشون شش تا صورت درست کرده. ببین آقا بحث سر اینه، طلاقی رو کسی اکراه کرده که تو برو زن تا طلاق بده، طرف میاره طلاق میده ناویان، یعنی به نیت طلاق طلاق میده. میخوام این مسئله رو ببینیم چند صورت داره، مرحوم شیخ داره بررسی میکنه. صورت اول، ان الاکراه الملحوق به وقوع طلاق، اکراهی که به دنبالش بیاید وقوع طلاق، قصدن الی راضیان بهی. صورت اول این است که اکراهی که عرض کنم خدمت شما به دنبالش وقوع طلاق میاد با قصد به طلاق و رضایت به طلاق، اما الا یکون له دخل فی الفعل اصلا، یا این اکراه اینطوریه که براش هیچ دخلی در فعل نیست. دوستان براش هیچ دخلی در فعل نیست یعنی چی؟ یعنی اکراه هیچ اثری نداشته. من اصلا از این آقای مکره نمیترسم، بارکالله، اکراهی وجود نداره در واقع دیگه. یعنی این آقای مکره رو من یه داد سرش بکشم شمشیرشو خلاف میکنه، از این نمیترسم اصلا. اکراه اثر نداره، اما الله یکون له دخل فی الفعل اصلا. به ان یوقع الطلاق قصدن الی، طلاق واقع میشه، قصد به طلاق هم داره، انتی به نفس رضایت هم طرف داره. عرض کردم مثلا فرض کنید این آقا مترصد این بود که یه بهانه گیر بیاره زنشو طلاق بده، این اکراه شد بهانه که فردا جلو مردم آبروش نره، بتونه بگه آقا عصره گرفتن جلو زنمو طلاق دادم، و الا عرض کنم قبلا هم دنبال مثلا این طلاقه بود. به حیث لا یکون الدائی الیه و الاکراه، به طوری که انگیزه به این طلاق اکراه نبوده. چرا اکراه نبوده؟ مثلا لبنائه علی تحمل الضرر المتوعد به، به خاطر اینکه عرض کنم مکره بنا گذاشته بر اینکه اون ضرر رو تحمل کنه، اون ضرر رو تحمل بکنه. ما مثال زدیم به این که این آقا میتونست این رو دفع بکنه که آقا فرمودن اکراه نیست، حالا ایشون یه مثالی زده که اکراه صدق میکنه. مثلا فرض کنید بهش گفته اگر زن تو طلاق ندی من 10 میلیون ازت میگیرم، اینم اگر میخواست زنشو طلاق نده، راضی نبود به طلاق زنش، حاضر بود 10 میلیون رو بده اما زنشو طلاق نده، ها؟ لبنائه، یعنی لبناء المکره علی تحمل الضرر المتوعد به، یعنی بناش بر این بود که این ضرر رو تحمل کنه، اما حالا که میخواد زنش رو طلاق بده انتی به نفسین، میگه خود چرا 10 میلیون رو بدم، من که دنبال بهانه بودم زنمو طلاق بدم، پس طلاقش میدم. ایشون میفهمد ولا یخفا بداهت وقوع الطلاق، عرض کنم وقوع الطلاق هنا، عرض کنم وقوع طلاق هنا مخفی نیست، که عرض کنم خدمت شما بدیهیست وقوع طلاق در اینجا، و همچنین بدیهیست عدم جواز حمل فرع مذکور بر این مورد. ببینید دوستان، ایشون میفرماید اولا طلاق واقع میشه، ثانیا فرع ما نهنفی رو نمیشه بر این صورت اول حمل کرد. فرع مذکور چی بود دوستان؟ همون فرعی که مرحوم علامه در تحریر فرمود. این فرع نمیشه در بر ما نحنفی حملش کرد. چرا؟ فلا معنا لجعلهی فی تحریر اقرب. ببینید یه نشانش اینه، از این فلا معنا میخواد نشانه های این رو بگه که فرع مذکور بر صورت اول قابل حمل نیست. یکی این است که در تحریر این رو اقرب قرار داد. اگر واقعا فرع مذکور رو میشد بر این صورت اول حملش کرد، چطور تو تحریر گفت اقرب است؟ آخه یادتون باشه عبارت تحریر رو همین یک دو صفحه پیش اول بحث امروز خوندیم دیگه، گفت چی؟ گفت فل اقرب وقوع الطلاق. این که میگه اقرب معناش چیه؟ معناش این است که ممکنه بگیم طلاق واقع میشه، ممکنه بگیم طلاق واقع نمیشه، اما نزدیکتر این است که بگیم طلاق واقع میشه. این که میگه نزدیکتر، معلوم میشه یک انقلتی توش هست، راحت نمیتونه این حرفو بزنه. این خودش نشانه این است که این صورت اول رو نمیگه. چرا؟ چون صورت اول که روشنه، پر واضح هست، بدیهی است. این یک. و همچنین لا معنا لذکر احتمال عدم الوقوف المسالک، آخه تو مسالک هم همین صفحه 325 گفت احتمال داره واقع بشه، احتمال داره واقع نشه. این که گفت احتمال داره واقع بشه، احتمال داره واقع نشه، یعنی احتمال عدم وقوع رو هم مطرح کرد، معلوم میشه این صورت اول مورد نظرش نبوده. باز و جعلهی، این جعلهی ذکره، اینا همه عطف به همون جعلهی فی تحریره ها، یعنی فلا معنا لجعلهی قولا فی نهایت المرام و استشکالهی فی لعموم النص و الاجماع. باز معنا نداشت اگر مراد از این فرع مذکور همین صورت اول باشه، معنا نداشت که سبت شهید ثانی، نوه شهید ثانی که اول بحث امروز خوندیم در نهایت المرام بگه انهو نقلهو قولا، که خود عدم وقوع قولی است. خب این که میگه عدم وقوع قولیش، معلوم میشه این صورت اول رو نمیگه، چون صورت اول بدیهی است که طلاق واقع میشه. بعدم اشکال بکنه در این قول، عرض کنم خدمت شما اشکالهی فیه، استشکالهی فیه یعنی اشکال بکنه مرحوم عاملی صاحب نهایت المرام نوه شهید ثانی در این وقوع طلاق لعموم النص و الاجماع، لعموم النص و الاجماع، که بگه آقا عموم النص و اجماع میگه طلاق واقع میشود. این دیگه معنا نداشت که یه قولی رو مطرح کنه بعدم اشکال کنه درش. این دوستان عرض کنم خدمت شما صورت اول. اجازه بدید دیگه صورت دوم جلسه بعدی. یه 5 دقیقه استراحت کنید.